أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. در بیان حرمت خمر، همونطوری که آیات فراوان دلالت میکند، روایات فراوانی هم دلالت میکند. منتها ائمه علیهم السلام هم از آیات حکم ترتیبی خمر را استنباط کردن برای دیگران و هم اون چرا که خدای سبحانه از راه وحی و الهام به اینها فهموند برای مردم تبیین کردن که خمر با سایر محرمات فرق دارد. بر همین اساس در کتاب‌های فقهی بین خمر و سایر اعیان محرمه فرق گذاشتند. در باره سایر اعیان محرمه گفتن اگر چون چه کسی مضطر شد میتواند از اونها استفاده کند، ولی در باره خصوص خمر دو قول است که یک قول آن است ان در اضطرار میشود از خمر استفاده کرد، قول دیگر آن است که حتی این دل ازیترار هم از خمر نمی شود استفاده کرد. چه این که در مسئله تداوی و درمان هم بین خمر و غیر خمر فرق گذاشتن. چه این که از نظر حرمت شرکت در سفره‌ای که در او خمر هست با سایر محرمات فرق گذاشتن. مثلا اگر یک سفره‌ای گوشت خوک در او هست، عده‌ای مبتلا هستن و گوشت خوک می‌خورن، خب خوردن این گوشت حرام است، اما آیا کسی که در این سفره نشسته است و اصلا غذا نمی‌خورد یا مشغول غذا خوردن است منتها از غذای حلال استفاده می‌کند، آیا نشستن او بر روی یک همچه سفره حرام است یا نه؟ آیا خوردن غذا در کنار یک همچه سفره حرام است یا نه؟ درباره سایر محرمات بعضی ها به صراحه گفتن حرام نیست، بعضی با تردید، و اما درباره خصوص شرب خمر گفتن اگر سفره در او شراب نوشیده می شود نشستن کنار اون سفره حرام است، خواه اون شخصی که نشسته است غذا بخورد یا غذا نخورد، و خوردن غذا از اون سفره حرام است، خواه در سر اون سفره بنشیند خواه ننشیند. این چهار فرع را حالا در خلال بحث مناظره فرمایید که با هم فرق میکند. اینا خصوصیاتی است درباره خصوص خمر ذکر شده است. از این جهت گفته شد به اینکه شارب خمر که عابد وثن است. حالا بقیه روایاتی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کردن بخوانیم تا به اون قسمت‌های فقهیش برسیم که چه امتیاز بین خمر و غیر خمر هست. در باب تحریم خمر در همین کتاب شریف کافی دو تا روایت بود که روایت اولا در بحث دیروز خونده شد. روایت دوم همان است که مرحوم کلینی می‌فرماید این مرسله ای است که اصحاب ما ارسال کردن. معلوم می‌شود اصل مضمونش به وسیله ائمه علیهم السلام به اینها رسیده است. بعض اصحابنا مرسلن این چنین گفت ان اول ما نزل فی تحریم الخمر قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. سر این که این اول ما نزل است برای آن است که فقط به حرمتش اکتفا نشد، بلکه از منافع خمر هم سخن به میان آمده است که فرمود و منافع للناس. مستقیما نهی نفرمود که رکس است به مانند آن، بلکه ضمن این که فرمود اسم کبیر است از منافع خمر و میسر هم سخن به میان آمد و اسمهما اکبر و من نفعهما. فرمود فلما نزلت هذه الآیه احس القوم به تحریمها و تحریم المیسر، و علم و ان الاسم مما ينبغي اجتنابه، فهمیدن که بالاخره یه چیز پلیدی است و باید از او پرهیز کرد. اسم از چیزهایی است که اجتناب و پرهیز او تزاوار است و خدای سبحان همه راه‌های استفاده خمر را هم نبسته است، برای اینکه فرمود و منافع او للناس ولا يحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق لانه قال و منافع للناس. پس با نزول این آیه حرمت تنجیزی و مطلقه را نتوانستن استفاده کنند. فهمیدن پل جمله که پلید است، اما فهمیدن که همه راه ها را هم خدا نبست، برای اینکه در کنارش بود به منافع اول الناس. بعدن این آیه نازل شد، ثم انزل الله عز وجل آیتا اخرى که انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. این آیه به خوبی دلالت میکند بر حرمت خمر و از آیه اولا شدیدتر است. فکانت هذه الآیه اشد من الاولا و اغلظ فی التحریم. ثم سلس به آیت اخرى، یعنی خدای سبحان اولین بار اون آیه را، بعد آیه ثانیه را، در بار سوم آیه ثالثه را نازل کرده است. یا ثم سلس مسئله تحریم خمر به آیت اخرى، که اون آیه سوم هم از آیه اولا غلیظ‌تر است، هم از آیه دوم شدیدتر. فکانت اغلظ من الآیه الاولا و الثانیه و اشد. فقال عز وجل انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. زیرا دستور نهی پذیری را در این آیه داد و این را مستقیما کار شیطان دانست و مزار میگساری و قماربازی را هم به وسیله شیطنت شیطان تبیین کرد. فامر عز وجل به اجتنابها و فسر عللها التي لها و من اجلها حرمها، مفاسدش را بیان کرد و انگیزه تحریمش را ذکر فرمود. در مرحله سوم همه مزارش ذکر فرمود. فامر عز وجل به اجتنابها و فسر عللها، بعد فرمود ثم بین الله عز وجل تحریمها و کشفه فی الآیت الرابعه ما ما دل علیه فی هذه الآیه المذکوره المتقدمه بقوله عز وجل قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و بطن والاسم والبقیه بغیر الحق، که کلمه تحریم به صراحت ذکر شده است. و قال عز وجل فی الآیت الاولا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، ثم قال فی الآیت الرابعه قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم، یعنی بیان صغرا و کبراست. فخبر الله عز وجل ان الاسم فی الخمر و غیرها و انه حرامان، یعنی هم صغرا را بیان کرد که ان الخمر اسمون، هم کبرا را بیان کرد که خدای سبحان اسم را تحریم کرد. و ذالک ان الله عز وجل اذا اراد ان یفترز فریزتن انزلها شیئا بعد شیئن حتی یوتن الناس انفسهم علیها. فمون سر تدریجی آن است که تعلیم وقتی تدریجی باشد سودمندتر است، مردم خود را آماده تر می کنند. و یسکنو الى امر الله عز وجل و نهیه فیها و کان ذالک من فعل الله عز وجل علی وجه تدبیر فیهم اسباب و اقرب لهم الى الاخذ بها و اقل نفارهم منها. اینا کمتر نفع می کنند، کمتر می رمند و مانند. این باب تمام شد. باب دیگر این است که گرچه مسکر در قرآن کریم به این عنوان نیامده و خمر آمده، ولی خمر چون برای اسکارش حرام است، لذا رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود هرچه که انسان را مست می کند شربش حرام است. این باب برای این مطلب منعقد شد. باب ان رسول الله صلی الله علیه وسلم حرم کل مسکرین قلیله و کثیره. روایت اولا آن است که امام صادق سلام الله علیه طبقی نقل فرمود خطب رسول الله صلی الله علیه و آله سلم فقال فی خطبته کل مسکرین حرام. روایت دوم آن است که باز از امام صادق سلام الله علیه نقل شد که ان الله عز وجل حرم الخمره به عینها فقلیلها و کثیرها حرام. فرمودن به این که همونطوری که از خمر به غیر خمر به وسیله راهنمایی وحی تعدی شده است و سایر مسکرات هم حرام است، از کثیر به قلیل هم باید حکم را سرایت داد، برای اینکه خدای سبحان ذات خمر را تحریم کرده است. قلیلش هم خمر است، کثیرش هم خمر است. چون عنوان مسکر نبود تا انسان بگوید قلیلش مسکر نیست. بر فرضم عنوان مسکر باشد، این عنوان مشیر به اون طبیعت است و طبیعت که تحریم شد، قلیل و کثیر مشمول این عنوانن. لذا حضرت در این روایت ثانیه فرمود ان الله عز وجل حرم الخمره به عینها فقلیلها و کثیرها حرامون، کما حرم المیته و دمه و لحم الخنزیر، اما و حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم الشراب من کل مسکرین. ولی این را باید توجه کرد که به ما حرمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط حرمه الله عز وجل، نه اینکه رسول الله خودش نشسته فکر کرده با نظر خودش چیزی را معاذ الله تحریم کرده، بلکه هرچه را رسول الله فرماید رسول خداست. او همون طوری که رسول است و نبی است در مسائل قرآنی، رسول و نبی هم هست در مسائل حدیثی، چون احادیث قدسی را به وسیله ملائکه اینا تلقی میکنن. این تفریقی که حضرت فرمود فقلیلها و کثیرها نشانه آن است که عین الخمر حرام است، جرم الخمر حرام است. بله، این قرینه‌ای که دارد فقلیلها و کثیرها معلوم میشود که عنوان عنوان خمر است، لذا با فای تفریق فرمود پس کمش زیادش هر دو حرام است. چرا؟ چون این ذات حرام شد، مثل میته. همون طوری که ذات میته حرام است، کم و زیادش فرق نمی کند، ذات خمرم تحریم شد، کم و زیادش فرق نمی کند. و اما از راه وحی و الهام، نه در قرآن بلکه از راه وحی و الهام، مسئله حرمت کل مسکر به رسول خدا صلی الله علیه و سلم وحی شده است، حضرتم پیام خدا را ابلاغ کرد. حدیث سوم آن است که از امام باقر سلام الله علیه رسیده است، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کل مسکرن حرام و کل مسکرن خمر. این کل مسکرن حرام یه حکم مستقلی است، اما کل مسکرن خمر حاکم بر ادله قرآنی است از باب توسعه موضوع. قرآن میفرماید خمر حرام است، امام میفرماید کل مسکرن خمر، این حاکم بر دلیل قرآنی است از راه توسعه موضوع. روایت چهارم این است که معاویه ابن وهب به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد ان رجلا من بنی عمی و هو رجل من صلحاء موالی که امرنی ان اسالک عن النبی فاسفه لک، من به وسیله درخواستی که از بنی اعمامم میخوام از شما جریان نبی را سوال بکنم و توصیف بکنم برای شما که نبی چیست. حضرت فرمود انا اسفه لک، من بیان میکنم، شما میخواهید موضوع را تشریح کنید و من حکم را بیان میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کل مسکرن حرام فما اسکر کثیره فقلیله حرام. یعنی اگر عنوان مسکر حرام شد، مسکر شأنی حرام است، نه مسکر فعلی. تا کسی بگوید کم که مست نمی کند، نه، چیزی که مست کننده است این ذاتش حرام است. اومد این عنوان مسکر یه عنوان مشیر خواهد بود، یعنی این طبیعتی که شأنیت اذکار دارد، این طبیعت محرم است، کم و زیادش یکسان است. فما اسکر کثیره فقلیله حرام. قال قلت فقلیل الحرام یحله کثیر الماء فرد علیه به کفهی مرتین لا لا. من به حضرت عرض کردم خب حالا ما یک کمی نبیز میریزیم یا آب زیاد میریزیم، اون آب فراوان که حلال است چون غالب بر این نبیز کم است و این نبیز کم در اون ماء فراوان مستهلک است، حلال میشود. ما وقتی این مطلب را به عرض حضرت رسندیم، حضرت با دست مبارکش دو بار اشاره کرد، یعنی لا لا، دو بار با دست فرمود نه. در روایات دیگر هم هست که بعد بخواست خودت و همین بحث استهلاک می آید. و این است که خمر یا سایر مسکرات مایعه بالاصل گذشته از اون حرمت نجاست عینی دارن و نجس این پلیدی طوری است که هلاک می کند نه مستهلک بشود. اون که حرمت دارد و نجاست ندارد با استهلاک حل می شود و حلال، اما اون که حرمت و نجاست دارد کثیر را هم مستهلک می کند. بیان ذلک این است: اگر یک تک گوشتی نجس نباشد ولی حرام باشد، این یک تک گوشت در یک دیک بزرگ مستهلک بشود، خوردن اون غذا حلال است. چرا؟ چون این عنوان صادق نیست مگر به دقت عقلی، و عرف هم با این دقتهای عقلی کاری ندارد. وقتی عنوان صادق نشد مستهلک شد، خوردنش حلال است. ولی اگر همین گوشت گوشت خنزیر بود، گرچه عنوان لحم خنزیر مستهلک شد، ولی چون نجس است به مجرد ملاقات با اون مظروف کل مظروف آلوده می کند، مظروف را هلاک می کند، یعنی همه غذاهای دیگر را هلاک می کند، چون نجس می کند. خاصیت پلیدی و نجاست اهلاک است نه استهلاک. لذا حضرت فرمود به این که لا لا، نبیز چیزی نیست که اگر شما چند برابر آب روش بریزید این مستهلک بشود، چون آلوده است اون آب را هم آلوده می کند. خونهای پاک هم خوردنش حرام است. یه بحث در حرمت است، خون حیوانی که دارای نفس سائل نیست مثل بق و امثال ذلک، خب خوردنش حرام است. لذا سید الاستاد خوردن این خونی که در تخم مرغ پیدا می شود اونو میگن حرام است، گرچه در نجاست شک دارن. اون از اون جهت که خون است که خوردن خون حرام است. حالا در نجاستش اختلاف است، وگرنه در حرمت اکل دم که بحثی نیست. این خونی که در دهن است از این جهت که خون است، خوردنش و فرو بردن حرامه. و اگر مستهلک بشود دیگه آب دهنه، خون نیست، اون وقت فرو بردنش عیب ندارد. اما روایت بعدی این است که از امام باقر سلام الله علیه سوال شده است که نبیز چیست. سألت عن النبیز فقال حرم الله عز وجل الخمر بعینها و حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم من الاشتبت کل مسکره. روایت ششم هم باز از امام صادق سلام الله درباره نبیز سوال شده است. حضرت فرمود که رسول خدا در یک خطبه فرمود ایها الناس الا ان کل مسکرن حرام، الا و ما اسکر کثیره فقلیله حرام، که این هم مضمونش گذشت. روایت هفتم قلیل خمر قلیل مسکر، نه اگر مسکری رفت و هم پاک شد و هم مستهلک شد اون دیگه عنوان صادق نیست. یه قطره خمر هم با اینکه مسکر بالفعل نیست حرام است. اگر یه قطره خمر افتاد تو حوض آب کور، خب این هم عنوانش رفت و همچون مستهلک شد و ذراتش از بین رفت، آب را آلوده نکرد، چون آب کور منفعل نمی شود. الان ما بحث این نداریم که اگر یک چیزی مسکر بود و آشامیدنی نبود حکمش چیست. الان بحث در این است که این شرابهایی که مسکر هست، خواه به عنوان خمر باشد خواه غیر خمر، حرام است. روایت هفتم آن است که صفوان ابن جمال میگوید من به نبیز مبتلا بودم و خوشم میامد. به امام صادق عرض کردم که اسفو لکن نبیز. حضرت فرمود بل انا اسفو لک، و حکمش این است که رسول خدا فرمود کل مسکرن حرام و ما اسکر کثیره فقلیله حرام. فقلت له هذا نبیز و سقایه به فناء الکعبه، این چیزی که الان دم به در کعبه هم میفروشن، آماده کردن به دیگران هم میدن.
فقال لی لیس ها کزا کانت سقایه، سقایهی که در کنار کعبه بود از زمزم بود، بعد چیزهای دیگر بو اضافه شد. لیس ها کزا کانت سقایه، انما سقایه تو زمزم. می دانید کی اول کسی بود که مسئله سقایت را تغییر داد؟ تدری من اول و من غیره ها؟ قال قلت لا، قال العباس بن عبد المطلب هانت له حبلتون، افتدری مل حبله؟ قلت لا، قال الکرم، کرم یعنی هم درخت انگور. فکان یونق و زبیبه قد وطن و یشربه بالعشی و یونقه بالعشی و یشربه من القد یرید بهی ان یکسر قلز الماء عن الناس، یکسر قلز الماء عن الناس و ان هؤلاء قد تعدوا فلا تشربه ولا تقربه. فمود اول کسی که آمده است در کنار سقایت زمزم، سقایت نبیذ را هم ترویج کرده است، عباس ابن عبدالمطلب بود. اونم نه شراب بخورده مردم داده باشد، درخت انگور داشت، یه مقدار انگور در یه ظرفی قرار میداد، یه مختصر آب روش میریخت، شب میموند، صبح به مردم میداد، یا صبح این کار میکرد شب میداد که یک آب گوارایی باشد، یک شربتی هم باشد که خیلی مردم به آب زمزم فشار نیارن. این کار که خیلی ها میکنن، چه کار به نبیذ دارد؟ اونی که عباس ابن مطلب کرد این بود، بعدن آمدن به صورت میگساری در آوردن. حالا نبیذ هم همچنین است، نقی هم همچنین است، چند چیزه، ولی اونهایی که به حد اسکار برسد، همه اونها هم بله بیت او، همه اینها جز محرماتی است اندل اسکار. اما حضرت بابی دارد در همین کافی به نام باب النبیذ، فقط به این که ماها این چیزی میکردیم، اگر کسی یه مقدار کشمشو تمیز کند، شب یه قدر آب روش بریزد، صبح میل کند یه شربتی، این که نبیذ نیست، یه چند ساعت روش بماند. اون که باید بجوشد و به حد اسکار برسد یه دستگاه دیگری دارد. این بابی است به نام باب النبیذ که مرحوم کلینی هم عنوان کرده است. لذا در کتاب‌های فقهی وقتی نبیذ را جزء محرمات می‌شمارند، موضوعش مشخص می‌کنند که نبیذ چیست، بیت چیست و مانند آن. روایت نهم این است که فضیل بن یسار می‌گوید من حضور امام صادق شرفیاب شدم، ابتدعنی ابو عبدالله یوما من غیر ان اسأله، قال رسول الله، اون مطلبی که ابتداء فرمود این است که کل مسکرین حرام، قلت اصلك الله كله حرام، فقال نعم الجرعه منه حرام. روایت بعدی هم مضمونش قبلا خونده شد. روایت 11 هم این است که به اینها بگویید حیله شرعی این نیست که یه مقدار آب روی نبیذ بریزید، اگر یه قدر آب ریختید رو شراب، آبش فراوان تر بود به بیشتر بود، این آب حرام الهی را حلال نمی کند، این حیله شرعی است. باز در روایت 12 دارد که حنان میگوید سمعت رجلا یقول لابی عبدالله ما تقول فی النبیذ فین ابا مریم یشربه و یزعم انک امرت بشربه. میگوید من شنیدم که مردی به امام صادق عرض کرد که شما درباره نبیذ چه فتوا میدید، برای اینکه ابا مریم می نوشد میگد که شما دستور دادید. فهمود به این که معاذ الله عز وجل ان اکون آمر به شرب مسکرن والله انه لشیء ما تغیت فیه سلطانا ولا غیره. ما اگر احیانا تقیه میکنیم درباره خمر با کسی تقیه نکردیم، نه از سلطان نه از غیر سلطان، ما همیشه فتوا به حرمت خمر میدادیم، برای اینکه رسول الله فرمود کل مسکرن حرام فما اسکر کسی رو فقلیلو حرام. روایت 13 هم همان است که عده‌ای خواستن به وسیله ریختن آب او را حلال کنن، فهمود نه، وقتی که آبی در روی اون خمر یا نبیذ امثال ریختید خود اون آب مالوده می شود، ننوشید. روایت 15 هم عمر ابن حنزله به امام صادق عرض کرد که ما ترافی قده من مسکر یوسف با علیه الما حتی تذهب عادیته و یذهب سکره. اگر یه مقداری آب رو شراب بریزن که اون جوششش، اون که بدمستی می آورد و اون عادیه و تعدیگریش رو برطرف کند، حلال است یا نه؟ فمون لا والله فلا قطره تقطر منه فی حب اون ظرف بزرگ الا احریق ذالک الحب، چون این مهلک است مستهلک نخواهد شد. روایت 16 هم یه داستان جالبی دارد که کسی از قبیله بنی حارث بود و رفت حضور امام صادق عرض کرد من جز دوستان شما هستم حضرت، فبود تو قبیله شما ما کسی کمتر داریم که به ما علاقمند باشد، فبود من یک غلامی دارم که این اهل خراسان است و همشهریای او دوره ای دارند و انلی غلاما خراسانی و هو یسر یعمل القصار، قصار همون حرفت القصارین است رختشویی، و لهو همشهری جون که معرب همشهری هاست، این همشهری ها دوره ای دارن، 4 نفرن با او 5 نفر، هر 5 هفته یک بار نوبت او می شود. فیوسیب و غلامی کل 5 جمعن جمعتن، هر 5 هفته یه هفته نوبت غلام ما می شود. و این غلام ما بعد از پذیرایی شربتی درست می کند به نام نبیزو، وقتی می خواهد به اینها بدهد به اینها می گوید لا تشرب حتی تسل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. من به وسیله تبلیغات و تعلیمات این غلام که محبت شما اهل بیت رو در دوستان منتشر کرد، از همین راه جزء دوستان شما شدم. حضرت فرمود به این که فرمود استوس بهی خیرن، این جزء شیعان ماست، با او خوش رفتاری کن. 1 و قرأه من السلام، سلام مرا هم به او برسان. 2 بعد بگو این کار نکن که اون دیگه حالا نیازی به خوندن نداره. اون وقت وقتی که این شخص آمد جریان رو به غلام گفت، غلام این تعبیر رو کرد، دارد که آمد به کوفه و اقرأت الغلام السلام، اقرا کردم یعنی سلام امام صادق سلام الله علیه را به غلامم رسوندم. فبکا این غلام گریه کرد. ثم قال لی اهتم بی جعفر ابن محمد علیه السلام حتی یغره انی السلام، اینقدر امام من به من حرمت نهاد اهتمامی قائل شد که برای من سلام فرستاد. خب این گریه شوق بود، بعد دیگه دست به اون کار نزد. اونگاه این شخص هم گفت چون مولای تو امام صادق سلام الله علیه دستور داد که من نسبت به تو نیک رفتاری کنم، فذهب انت حر لوجه الله. روایت بعدی هم آن است که نبیذ را معنا میکنه تقریبا، گفت که کان ابو بصیر و اصحابه یشربون النبیذ یکسرونه بالماء فحدثت بذلک ابا عبدالله علیه السلام فقال لی و کیف صار الماء یحلل المسکر مرهم لا یشربوا منه قلیلا ولا کثیرا قلت انهم یذکرون ان الرضا من آل محمد صلوات الله علیه اجمعین یحله لهم، یعنی اهل بیت راضی ان، نه رضا یعنی امام رضا سلام الله علیه، چون ابو بصیر در اصل امام صادق بود. حضرت فرمود کیف کان یحلون المسکر وهم لا یشربون منه قلیلا ولا کثیرا فامسکوا عن شربه فاجتمعنا عند ابی عبد الله علیه السلام. ابو بصیر این جریان رو گفت، حضرت فرمود صدق، ان الماء لا يحلل المسكر ولا تشرب منه قليلا ولا كثيرا. روایات فراوانی هم هست که در باب بعد هست که امروز رو آخرین بحث این قرار بدیم که بیش از این روش بحث نکنیم. این به باب بعدی آنه که چند تا روایت هست، فرمود رسول خدا و ائمه علیهم السلام فرمودن حرمت خمر به خاطر اسکار اوست، پس حرمت تنها مال اون چی که از انگور امثال انگور گرفته می شود نیست، سایر امورم محرم است. میمونه مسئله استرار. در مسئله استرار آیات فراوانی است که اگر کسی مضطر شده است برای او عیب ندارد، اما نوع این آیات چه در سوره انعام چه در سوره بقره و چه در سوره مائده مصدر به مسئله حرمت میته و اکل لحم خنزیر هم سال ذالک است. این 3-4 آیه نظیر همون آیه سوره بقره که بحثش گذشت در پیرامون همون حرمت لحم خنزیر و میت و امثال ذالک است. بعید اطلاق داشته باشد همه موارد اضطرار را بگیرد، ولی در روایات چرا این چنین هست؟ در روایات آن است که اگر کسی مضطر به حرام شد میتواند از او استفاده کند، ولی در خصوص خمر روایات مختلف است. باب و من اضطر الی الخمر لدواء العطش قول تقیه بنوشد یا ننوشد. روایات چند طایفه است، بعضی درباره مرض است، در بعضی درباره آتش است، بعضی درباره تقیه است، امثال ذلک. ابی بصیر میگوید ام خالد عبدیه این زن بر امام صادق سلام الله علیه وارد شد و من پیش حضرت نشسته بودم. این زن عرض کرد من یه بیماری دارم. اطبای عراق گفتن شما نبیذ مصرف کنید و من بدون استفتا نمیتوانم نبیذ بنوشم. بعد از شما سوال کنم. حضرت فرمود و ما یمنع کن شربه. خب چرا نمی نوشی؟ با اینکه اطبا گفتن. قال قد قلت تو که دینی، من مقلد شما هستم، قلاده شما را در گردن نهادم. فالقى الله عز وجل حين القاه فاخبره ان جعفر ابن محمد عليه السلام امرني ونهاني. وقتی در قیامت به لقاء الله رفتم میگم طبق دستور حضرت عمل کردم راحتم اون وقت. فقال يا ابا محمد الا تسمع الى هذه المرأة و هذه المسائل، لا والله لا اظن لك في قطرة منه ولا تزوقي منه قطرة، یک قطرم که شد از شراب و از نبیز ننوش. به انما تندمین ازا بلغت نفسو که هاهونا، وقتی روح به ترقوه رسید، به حال احتضار رسید، اون وقت پشیمان می شوی. و اومع به یدهی الهنجرته یقولها سلاسن، سه بار فرمود پشیمان می شوی. خلاصه این در احتضار. افهمت قالت نم ثم قال ابو عبدالله علیه السلام ما یبل المیل ینجس حبا من ما، اونی که به اندازه یک سرمه را میتواند ترک کند، این یک خم بزرگ را نجس میکند. چون تنها عنوان حرمت نیست که مستهلك بشود، بلکه نجاست است که مستهلك هم میکند. روایت بعدی آن است که سوال کردن آیا به عنوان درمان میتواد استفاده کرد یا نه، فرمود نه. انما یرید به الدواء فقال لا ولا جرعه، ثم قال ان الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم شفاء ولا دواء. روایت بعدی هم باز همین است که حضرت فرمود به این که از حرام استشفا نکنید، همون شربت های حلال را استفاده کنید. این شخص گفت به این که ما استفاده کردیم اثر نکرد. حضرت عمود علیکه به دعا فنه و شفاون من کل دا، قال فقل لا لو فقلیله و کسیره حرام، قال نعم قلیله و کسیره حرام. روایات این باب حراوان است که ملازم فهمید. در کتاب های فقهی اونطوری که مرحوم محقق یک قدری شدید مشت کرده است، مرحوم شهید و دیگران به اون شدت مشت نکرده. مرحوم محقق تو شرایع میفرمان به این که اگر کسی به محرم مبتلا شد این در اضطرار، این عیب ندارد. بعد از این که در کتاب اطعمه و اشربه محرمات را ذکر فرمود، چه جامد چه مایع چه حیوانی چه غیر حیوانی، اونگاه در لواحق فرمود کل ما قلناه بالمن من تناولهی فالبحث فیه مال اختیار، اما و مع الضرورت یسوق التناول. اونگاه آیات سوره بقره و انعام و مائده را ذکر میکند که فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه. فلی نوبت به خصوص مسئله خمر که میرسد، میبینیم حکم عوض میشود. میفرماید به این که ولو اضطر الى خمر و بول تناول البول، اگر برای رفع آتش یا برای درمان مضطر شد باید عهد المایعین را مصرف کند. خب هر دو از اعیای نجسن و هر دو محرمن و مانند آن، ولی یکی عقل را و دین را از بین میبرد، یکی اون خطر را ندارد. لذا فرمود ولو اضطر الى خمر و بول تناول البول، ولی ولو لم یجد الا الخمر، اگر آتش دارد به جز خمر چیزی دیگر نیست. اینجاست که قال الشیخ فی المبسوط لا یجوز دفع الضرورت بها و فی النهایت یجوز و باشبه. خب تا سرحد مرگم بعضیا فتوا دادن مثل برام شیخ در مبسوط که شراب نخورد. بالاخره برای اینکه انسان اگر شراب خورد اون دین را از دست داد به وسیله عقل، حیاتش حیات حیوانه، خب چرا بماند؟ اگر یه رختی خورد و مست شد و دست به کاری زد که غیر قابل ترمیم است، اون حیات سودی ندارد. روایات البته هست، اما مرحوم صاحب جواهر وفاقا لمصنف و وفاقا لنهایه شیخ و اون روایات رو مقدم داشتن، ولی خطر خمر تا این حد است. اگر مسئله مسئله شرب بود، ولی اگر مسئله مسئله تداوی بود نه شرب، تداوی که مست نمی کند. حالا اگر یه جایی را بنا شد با خمر بمالن یا به چشم بکشن، اون یه مسئله دیگه است که در اون یه قدی آسان تر فتوا میدن. تداوی غیر از شرب است، چون خطر شرب در تداوی نیست. اگر کسی بخواهد از خمر به عنوان دارو استفاده کند، نه به نحو شرب بلکه به نحو روغنی که برپا میمالد یا به نحو داروی که در چشم میریزد، او حکم دیگری دارد. مرحوم محقق فرمود ولا یجوز و تداوی بها، یعنی به خمر، ولا به شیء من الانبزه، ولا به شیء من الادویت، ماها شیء من المسکر اکلا ولا شربن، اما و یجوز عند الضرورت ان یتداوا بحال العین، برای اینکه مسئله اون محذور سکر با ریختن خمر در چشم پیدا نمی شود. آیه حرمت که میت حرام است، فمن اضطر فی مخمسة غیر متجانف لإثم برای او عیب ندارد، این عدم و تقیی، عدم و اطلاق است نه مقید. یعنی ممکن است کسی اشکال کند که این آیات اطلاق ندارد، گرچه این اشکال وارد نیست، برای اینکه محقق استدلال کرده تمثال ذلک، اما نمیتوان گفت این آیات مقید اطلاق حدیث رفعن. حد اکثر این است که این آیات اطلاق نداشته باشند. آخرین مسئله این است که از بس خمر پلیده است که در روایات آمدد شما به حیواناتم نخورانید، و این را البته هم برای کراهت کردن. یکی از مکروهات این است که وان یسقی اون شخص دواب را شیئا من المسکرات، گرچه در روایات نهی شده است که مبادا مسکر را به حیوان بخورانید، اما این روایات را حمل بر کراهت کردن. و اون چه هم که در این بابهای بعدی کتاب کلینی هست، همون را هم تأیید میکند. والحمدلله رب العالمین.